نوار شماره 461 ال قسمت 12 کتاب جان شیفته جلد 3 تألیف رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 216. خوب است، دیگر غافلگیر نخواهی شد. من مارک خودم را برای آن درست کردم که خطر کند، ولی برای آن هم درستش کردم که مقاومت کند. خطر کن. من خطر می کنم و خطر کردم. به هر کسی امکان آن داده نشده است که خود را از دست بدهد. و آنت با لبخند آزاد و پرشکوه و زیرکانه خود می افزاید. من 20 کوشیدم و هرگز نتوانستم. تو چابک دست تر از من نخواهی بود. پسرم، به همین رضا بدهیم و اینک مرا ببوس. وقتی که مارک به این چند خط رسید، از شادی دست و پا می زد. شیشه اتاقش از آن به لرزه افتاد. با یک پک سیگار ننگ را از میان لبان خود بیرون داد. برو در سینایی دیگر جا بگیر. آن روز در کوچه ها اثر گزافه هوای آلوده را فرو می برد می گفت من برای خودم هوایی دارم. زیر پاهایم زمین و استوار خودم را دارم و در خون خودم رودخانه ام را دارم. توضیح حاشیه: ریویر یعنی رودخانه و این نام خانوادگی مارک و مادر اوست. ادامه مک. ولی رودخانه بار طلا با خود نمی غلطاند و زندگی آن زمستان سخت گذشت. بخت با همه دلاوری مارک سر یاری نداشت و تندرستیش از محرومیت ها لطمه دید. او از آن که دست به جانب مادر دراز کند، دریغ می‌ورزید و حتی از سر غرور احمقانه پیشنهاد کمک مالی او را رد کرد. نخست از آن رو که مطمئن نبود او لقمه را بر خود تنگ نمی‌گیرد و دوم آن که این جوجه خروس بی‌خرد از پذیرفتن پول یک زن تن می‌زد. آیا مادر هم زنی است مثل هر زن دیگر؟ برای او آری. امتناعش در نامه‌ای که نوشت صدای خشکی داد. اصرار نکن. آن نیز اصرار نکرد. چه خوشمغزنی مردها. و آنت از مرد بودن او بسی خوشنود بود. اما اگر مارک پول آنت را نمی گرفت، به اندیشه اش دل بسته داشت و اگر آن در این زمستان سخت با او نمی بود، خود را سخت تنها و سرمزده احساس می کرد. مارک به این اندیشه ها، این آتش که هیچ کس نمی دید خود را گرم می داشته و بدان سان که او گمان می برد حتی خود آنت آن را نمی دید. ولی آنت با تارهای بس نهفتهی بدو پیوسته بود و نه چنان بود که نتواند در پایه کلمات خشن و به هم فشردهی چنان تکه های زغال او فروغ بذر آتش متراکم گشته را ببیند. آنت به نحوی مبهم حدس می‌زد که مورد ستایشی پاک و پرتوان و تقریباً مذهبی از جانب اوست و این را بی‌معنی می‌شمرد، اما در دل از آن با فروتنی سپاس می‌داشت. جنگاوران به پندار عشق و پرستش نیاز دارند. ما شایسته نیستیم، ولی از تو ممنونم ای شهسوار جوان من. این همدلی شگرف که میانشان بود و به زبان نمی آمد، رزمنده جوان را بیان که فرو رود، از آبهای سیاه و یخ زده این ماه‌های تنهایی و تنگ دستی گذراند. ولی چه سرمایی در پاها احساس می کرد؟ و آن شب که دیر وقت در کوچه گام بر می داشت، در میان مه، در گوشه ای از پیاده رو که روشنایی درست بران نمی تابید، به نظرش آمد که پیکر آشنایی می بیند. یک بار راه خود را کج کرد تا بیان که خود دیده شود از هویت او سر در آورد. مارک اشتباه نمی کرد، خودش بود، روش. در جایی که فروغ فانوس برقی بدان نمی رسید، روش خود را به دکه بسته روزنامه فروشی چسبانده مراقب در یک خانه بود. خمگشته، بالاتنه از پناهگاه بیرون زده، گویی در کمین بود. مارک ایستاد و خود را در چند قدمی پنهان کرد. در کوچه هیچ کس نبود. ساعت از جایی زنگ 1 پس از نیمه شب را زد. روش تکان نمی خورد. نگاهش به در بسته دوخته بود. در نیمه باز شد. نزدیک بود که روش خیز بردارد و بازوی راستش از تاریکی به در جست و نشانه رفت، اما بیدرنگ تا شد. مردی که از خانه بیرون می آمد آن نبود که انتظارش می کشید. روش از نو کمین گرفت و گوش به صدای پای مرد بیگانه داشت که دور می شد. مارک هم خود را جمع کرده بود ولی بازوی دختر را دیده بود و اکنون می دانست. بی صدا نزدیک رفت و پیرامون دکه چرخید و او را گرفت. روش از ترس و خشم یکه خورد و بی کمترین فریادی در حالی که چنگ در گوشت تنش فرو می برد دست و پا زد. مارک با پیچاندن مچ دست او ابتدا سلاح را از کفش بیرون کشید، با خشونت او را به دیوار فشرد و بی حرکت نگاه داشت و در آن حال در پس گردن دختر دیوانه که روی دست او خم شده گازش می گرفت آهسته خواند: روش، منم، مارک، روش نازنینم، هیچ نترس، دستم را ول کن آخر. پس از یک زورآزمایی کوتاه ولی شدید، دختر شوریده سر شکست خورد و واداد. آخرین تکانهای او در میان گریه بی اختیار آرام گرفت. مارک او را که اشک به دهانش می ریخت، بر سینه خود فشرد. خوب دیگر خوب. چانه اش را بالا گرفت و چون نمی توانست به دستمال خود دسترسی یابد، مانند دایه ها، گونه ها و بینی او را با انگشتان خود پاک کرد، روش از پدر آمده خود را به دست او می سپرد. مارک کلاه پارچه‌ایش را که لغزیده بود دوباره بر سرش راست کرد. در هماشفتگی مانتویش را که دکمه‌هایش باز شده بود مرتب ساخت و چون مقاومتی در او ندید دست به زیر بازویش برد و آرنجش را گرفت و او را با خود به راه آورد. روش مانند خوابگردان می رفت. کجا می رفتند؟ نمی دانستند. روش نظری نداشت که بدهد. هر جا که مارک می رفت او هم می رفت بیان که ببیند. از پهنای کوچه می گذشت. با فرمانبرداری به راست و به چپ می پیچید. برایش چه اهمیت داشت؟ می توانست به همین گونه ته آب برود. مارک ماشینوار سخن می گفت بیان که روش یا خود او دریابد که چه می گوید. از خود می پرسید: چه بکنمش؟ به اتاق خودش او را ببرد؟ تنها گذاشتنش در چنین حال دور از مردمی و احتیاط بود. پاهای مارک او را به سوی مهمانخانه‌اش در کوچه کوژانس کشاند. دم در تصمیم گرفت: برو بالا. و بلند اندیشید: هر کسی به نوبه خود. اینک نوبت او بود که دختر نومید گشته را پناه دهد. روش نه اعتراضی کرد نه هیچ حرکتی که نشانه خودداری یا قبول باشد. بالا رفت. در اتاق درویشانه چرکین و آشفته، مارک از آن که روش ببیندش شرم داشت ولی او هیچ نمی دید. دختر بر جای خشک ایستاده بود. مارک او را بر تخت خود نشاند. روش بی هیچ واکنش با بازوانی آویخته و دو کف دست صاف نهاده همه حرکاتی را که او می گفت انجام می داد. مارک ابرو در هم کرد، لبهای خود را گزید و مصمم شد. کلاه از سر او برگرفت، دکمه های مانتوش را باز کرد، کفش از پاهایش به در آورد و او را روی تخت خود خواباند. پیکرش اکنون واکنشی عصبی داشت، زیر موجی از سرما می لرزید. مارک زمزمه کرد: برو تو رخت خواب، بگذار جا به جات کنم دخترکم. از جا بلندش کرد تا در زیرش ملافه ها را واکند. روش چشم ها باز، نگاه گمگشته، گذاشت که او رخت‌هایش را بکند. شانه‌های لاغرش تماس انگشتان ناشی او را که در کار درآوردن رختش بود حس نمی‌کرد. مارک هرچه از لباس‌های گرم و سنگین که در جامدان خود یافت آورد و روی تخت گسترد و تا جوش آمدن چیزی نوشیدنی روی چراغ الکلی کنار تخت نشست و یک دست خود را زیر ملافه ها لغزاند و پاهای دختر را که در جوراب یخ کرده بود میان انگشتان خود گرفت تا گرم شود. هر دویشان از ناتوانی در بی حرکتی یکسانی فرو رفته بودند. جیز جیز کتری که آبش بر شعله آتش می ریخت مارک را از آن حال به در آورد. از جا برخاست، کمی شکر با عرق در آب جوش ریخت و سر دختر را بلند کرد تا جرعه چند به او بنوشاند. مایه از دهانش به در آمد و از چانه در طول گردنش روان گشت. سوزش آن روش را بیدار کرد. سرانجام مارک را با دیدگانی که اینک به دیدن رضا می داد نگریست. با چشمانی مضطرب فنجانی را که مارک در دست داشت و بخار از آن بر می‌خواست نگاه کرد و حرکات ناشیانه او را دید که می‌کوشید قاشقی را به دهانش ببرد. مانند بچه‌ها دهن باز کرد و فرو برد. اندکی رنگ به گونه‌هایش باز آمد. با حرکت نامحسوس دست قاشق را کنار زد. مارک به دیدن آن که او به زندگی بازگشته است خود را سبک بار یافت. شقیقه های او را میان انگشتان خود فشرد و به او گفت: حالا بخواب، خوب گرمت هست؟ و تقریبا بیدرنگ چشمش زیر سر دختر به رویه چرکین پشتی افتاد و سخت شرمنده شد. به جای آن که پنهانش بدارد گفت: ببخش. و رفت و حوله پاکیزه یاورد و میان پشتی و سر گسترد. این شرمندگی ساده دلانه روش را به کلی بیدار کرد و حتی پس از آن که گوشه حوله را بلند کرد لبخندی زد و آن را به تمامی برداشت و بر کف اتاق انداخت و همچنان که گونه‌اش را به پشتی تکیه می داد چشم‌ها را بست. مارک باز یک دم منتظر ماند، سپس چون او را آرامیده یافت خود به هر طریق که می توانست روی دو صندلی جا گرفت و چراغ را خاموش کرد. در تاریکی صدای روش گفت: ولی خودت شب را چجور می گذرانی؟ نگران نباش، جایم خوب است. تو که نمی توانی روی صندلی بخوابی؟ اولین بار نیست. خب دست کم بیا صندلیت را به تخت تکیه بده که نیفتی. مارک صندلی ها را به تخت چسباند و پاها به سوی سر روش و سر تقریبا روی پاهای او دراز کشید. روش گفت: آها، پاهایم را بگیر، احساس راحت می کنم. مارک بار دیگر پاهایش را در دست گرفت. پس از چندی روش گفت: خوب پسری هستی. نمی دانم، گمان نمی کنم. وقتی که می گویم خوب، در مقایسه با دیگران است. مقایسه با که؟ با سگهای دیگر. من هم یکی از آنها. خود من هم یک سگ ماده. آها، امشب که سگ بودی. و با این همه حتی نتوانسته باشم شکمش را پاره کنم. روش لگدهایی در رخت خواب می انداخت. خوب، کافیست. وول نخور، ریزمانت بسته است. مارک قوزک‌های پای او را به سختی می فشرد. گوش کن مارک، دست کم تو باید بدانی، چون سرنوشت چنین خواست که تو در تارهای من بیفتی. احتیاج به دانستن هیچ چیز ندارم. تازه چرا بدانم؟ یک داستان احمقانه عشق فریب خورده، اگر بتوان عشق نامش داد. بله، من این رام را بهش می دهم. تازه برایم چه اهمیت دارد که به این نام باشد یا نام دیگر؟ او مرا خواست و من هم خواستمش. او از من کام گرفت، من هم از او کام گرفتم و حالا دورم می اندازد. از من سیر شده است، یکی دیگر را می خواهد، یکی دیگر را می گیرد. می خواهم بکشمش. مارک غر زد: روش، این جفنگ ها تمام نشد؟ از نو که نمی خواهی شروع کنی؟ روش آب دهان خود را فرو برد، دو سه بار بلند نفس کشید، سپس گفت: تمام شد، بله، کار نگرفت، دیگر از نو نمی توان دست به کار شد، ولی لازم دارم که داستانش را برایت بگویم تا سبک بار بشوم، انتقامم را بگیرم. دختر بیچاره، دلم از این داستانهای چرند تو به هم می خورد، ساکت شو. از آن گذشته دیگر از زور خواب نا ندارم، دارم میمیرم. روش خنده ای عصبی کرد: چه کنم، بمیر و گوش کن. برای من یکسان است که دلت به هم بخورد، من هم دلم به هم میخورد، باید این لجنها را به دماغت بمالم. روش سر مارک را از دو گوش در چنگ گرفته بینیش را به ملافه میمالید. تو ادای سگهای ترنور را درآوردی، یا اینکه خواسته باشم از آب بیرونم کشیدی. بعد به حال تو، برای آنکه کار نجات را به پایان برسانی باید انبان کینه و درد مرا فرو بدهی. مارک به ناچاری گفت: خب پس. ولی دیری نکشید که به خواب رفت. روش که در بستر نشسته روی او خم شده بود داستان خود را شوریده وار در گوش او فرو می ریخت و برای بازآوردن توجه او که منصرف گشته بود گاه گاه سرش را تکان می داد و با انگشتان تبدار خود در آن می کاوید. ولی زور خواب چربید. مارک قرش او را همچون لالایی کمی آشفتهی حس می کرد. به شبی در دریا می اندیشید. و آخرین درک آگاهانهی که در او باقی ماند آن دو پا بود که به هنگام سخن گفتن روش می جنبید، می جنبید و مانند دست ها تا می شد. روش با آنکه می دانست مدت هاست که او نمی شنود تا پایان داستان خود رفت و تنها آن وقت بود که سیرگشته و بالا آورده بازی استاد. به خاموشی ناگهانی این آسیای سخن، مارک در خواب حرکتی کرد. آن صندلی که پاهایش بران بود واژگون شد. روش دست برد و کمربند او را گرفت و با دو بازوی خود که به گرد کمرش گذراند، خفته را روی تخت نزدیک خود غلطاند. مارک لباسهای خود را به تن داشت، ولی پاهایش برهنه بود. روش آنها را روی پشتی کنار گونه خود نهاد و سر مارک از آن سو نزدیک پاهای او بود و روش در خواب به او پیوست. بدین سان آن دو شب را در کنار یکدیگر گذراندند، دختر زیر ملافه ها و مارک بالای آن. هر دویشان از خستگی از پا در آمده بودند، با هم یک پارچه شده بودند و بدان گونه که در چنین سن و سالی میتوان خفت، 7 ساعت پیاپی بی کمترین حرکتی خوابیدند. نزدیک ساعت 11 صبح بود که هر دو یک جا با هم بیدار شدند. مارک حیرت زده به یک خیز نشست. گونه روش را که به پاهای خود چسبیده بود دید، با شتاب پاها را جمع کرد و زیر خود برد و منمن کنان گفت: ببخش، ببخش. روش خندید و گفت: ممنونم. و مانند او به دو زانو نشست. آن دو مانند دو کاهن بودایی روی تخت چون باطمه زده چشم به یکدیگر دوخته بودند. مارک گفت: شرمنده ام میکنی؟ روش بینی خود را به بینی مارک مالید. شرمنده باش، شرمنده باش، پسرک بیعقل. من از این بهتر پشتی هرگز نداشتم. چه خواب خوشی، انگار خودم را شستم. از همه آن کینه تلخی که آلودم کرده بود خالی شدم. مطمئنم از آنچه دیشب روی تو پاشیدم، نه چیزی گوش داده ای، نه چیزی به خاطر سپرده ای. مارک در حافظه خود گشت، حتی یک کلمش. عیب ندارد، هرچه در چند تن بود به دستت رسید و تو هر کار بکنی بیفاید است.
دوست من،
دوست من، یک روز تکه پاره های از آن را باز پیدا خواهی کرد، زیرا من آنها را از درز استخوان‌ها توی کلت فرو کردم. وقت گفتن دهانم را به کلت چسباندم. چه هدیه خوبی! چه میتوان کرد؟ جز با خالی کردن بار خود روی دیگران نمیتوان سبک بار شد. و تو سبک بار شده ای؟ کاملاً، معده خالی، قلب آزاد، پاک و پاکیزه. پس خوب است، دیگه حرفی ندارم. و خوب کاری میکنی، زیرا اکنون اگر جرأت میکردی و چیزی از دیشب به رخ من میکشیدی انکار میکردم. انکار میکنم. یک کم جرأت کن، هیچ اتفاقی نیفتاده است. روش او را به مبارزه میطلبید. در برابر اطمینان این چهره خندان و آرامیده که دیگر از تشنجات دیشب اثری بر آن نبود، مارک دهانش از تعجب باز ماند، گفت: هی زنهای لعنتی، 7 جان و 7 چهره دارید. روش گفت: این که خیلی کم است. و گونه های مارک را میان دست های خود نگه داشت و نشکانش گرفت. پسر خوبم، پسر کوچکم، چه لاغری، چقدر من مدیون تو هم. هیچ تصورش را میکنی؟ نه، در صدد نباش، بهتر است که تنها من باشم که به آن پی ببرم. ولی من هم خیلی خوب به آن پی میبرم. اوه، این را ببین، پر رو احمق خود پسند. حالا میخوایی خدمتی را که انجام دادی به رخ من بکشی؟ شاید هم ادعا داری که من بهاش را بپردازم. خب، البته که باید بپردازی. جهود، قیمتش را بگو. این که پیش من تعهد بکنی که دیگر هرگز این کار را از سر نگیری. هر بار که بخواهم از سر بگیرم میایم و از تو اجازه میخواهم. و اگر من اجازه ندهم، از تو اطاعت میکنم. لحنی محکم و جدی و چشمانی رک و راست به یک بار جانشین سخنان ریشخند آمیز شده بود. چشمها میگفتند: بازی تمام شد؟ مارک گفت: بزن اینجا، تو دیگر پیمان بسته ای. هر دو دست های همدیگر را گرفتند. روش پاها را از زیر خود در آورد و گفت: و حالا برویم نهار بخوریم، عجیب گرسنه‌ام. و روی کف اتاق جست. مارک ناراحت بود، کیفش یک سر لاغر بود. روش حدس می زد، به گستاخی گفت: خرجت را هم من می کشم، پول من می دهم. مارک به شدت اعتراض کرد: بچه جان، تو به میل من رفتار خواهی کرد، وگرنه هیچ کاری صورت نگرفته است. من کشتارم را از سر می گیرم. مارک چانه می زد: دهنت را ببند، وقتی بازش خواهی کرد که بشقاب غذا پیشت باشد. روش، میخواهی کنفم بکنی؟ خب البته، برای تندرستیت بسیار خوب است. بس که غرور داری نزدیک است به ترکی. من باید ازش خون بگیرم. تو صابون مالی هم کردی؟ هر کس به نوبت. و راستی بگو ببینم، تو هرگز نگذاشته ای زن خرج تو را بکشد؟ البته که نه. بسیار خوب، خرج نهارت با من خواهد بود. روش دستهای خود را به هم مالید، چرخی زد، بازوی مارک را گرفت و نشکانی هم در پلکان از او گرفت و با او به کوچه رفت. در رستوران دانشجویی گوشت خون چکانی بلعیدند. روش یک تکه پنیر بسیار چرب بری بران افزود، با یک شیشه شراب کهنه بون، چشمانش به شوخی می درخشید و بریش مارک می خندید. نمی بایست او را به مبارزه طلبید. مارک از سر تسلیم خود را به دست او رها می کرد و با این همه بسیار خرسند بود. با وجدانی خاموش و کرخ گشته، مانند سگ پاسبانی سیر خورده. چه خوب است دست کم یک بار به قدر اشتها غذا خوردن. پس از آنکه بیرون آمدند، مارک دیگر می بایست به سر کار خود برود. روش به او گفت، کلید اتاقت را بده به من. شب مارک برگشت و روش را در اتاق خود دید که میان توده‌های پیراهن‌ها و جوراب‌هایش نشسته بود و وصله می‌زد. همه کشوها و جامدانش را خالی کرده بود، کاغذها و رخت‌هایش روی تخت خواب و دو صندلی و کف اتاق پراکنده بود و در آن میان همه چیز هم پاکیزه نبود، به هیچ رو. مارک زیر جامه‌های کثیف خود را در گوشه گنجه‌ای می‌انداخت. روش همه را بیرون آورده، مرتب کرده، شمرده و وارسی کرده بود، حتی مقداری هم رخت در تش شسته بود. چند تکه زیرجامه و دستمال روی تنابی جلوی پنجره پهن شده بود تا خشک شود. مارک دیگر می‌خواست که زمین بشکافد و او را فرو برد. هیچ چیز برایش آن اندازه ناگوار نبود که بگذارد بدبختی‌های جسمی و آلودگی‌های جامه زیرش را دیگران ببینند. خود را روی تخت افکند و چشم‌ها را با دو دست پنهان کرد. با لحنی گله‌آمیز می‌گفت: آخ، نه، نه. روش با ساده‌دلی گفت: خب، خب، مگر این چیزها کاملاً طبیعی نیست؟ مارک نالید: همه این ژنده‌پاره‌ها؟ درست برای همین، خیلی احتیاج به انگشت‌های من داشتند. نه، توی این زباله‌ها کثیفشان می‌کنی. انگار که آنها عادت این کار ندارند. هر که زن بود هزار چیز دیگر هم می‌بیند. خوب نیست. نه نه، تو حق نداشتی. من آن حقی را دارم که تصاحبش می‌کنم. پس از ماجرای دیشب لازم بود که من دوباره امتیازی بر تو کسب کنم و کسبش کردم. امروز بعد از ظهر فرصت را غنیمت دانستم. به تو گفته بودم صابون مالیت خواهم کرد و کردم، بچه کثیف. مارک که از شرمساری نفسش بریده بود از اتاق می گریخت. روش کار دختنی را که در دست داشت به دور انداخت، دنبال مارک دوید و بازویش را گرفت، او را باز آورد. بچه کوچک عزیزم، اینجوری باز بیشتر دوستت دارم. مارک همچنان سر بر می گرداند. روش دست بر چانهش نهاد و سرش را بر محور گردن چرخاند. خره گنده، ما با هم خواهر برادریم. خواهر برادر بدبختی. مارک با قرولند اما خندان و شوریده گفت: خواهر برادری خوک بچه ها. دیگر چه بهتر از این؟ مارک کمکش کرد تا رخت ها را جمع کند. شب فرا می رسید، می بایست چراغ افروخت. روش گفت: برای امروز کافی است، یک بعد از ظهر دیگر هم کار دارد، فردا بر می گردم. مارک گفت: چه؟ می خواهی بروی؟ البته، می روم به خانه خودم. روش تأسف او را دید. بله دوست من، دوبار نمی توان خطر کرد و ماجرای قشنگ دیشب را تکرار کرد. مارک سر و روی غم‌زده ای داشت. روش خندید: تو اینجور فکر نمی کنی؟ وقتی که یک بار برخلاف هر گونه انتظار این کار تا این اندازه با توفیق همراه بوده، از سر گرفتنش به وسوسه انداختن شیطان است. شیطان به هزین آرزویی ندارد که به وسوسه بیفتد. خب، بله، و همچنین دختر شیطان. پس نه، حق با توست. آنچه داشته این بیش از اندازه خوب است. روش موهای خود را با انگشتان به زیر کلاه می سراند و خود را در آینه‌ای که به پنجره آویخته بود نگاه می کرد. مارک را پشت سر خود می دید. روی هم رفته پسر خوبی هستی. تو هم آنقدرها بد نیستی. ولی یقین داشته باش، برای همخوابه هم به اندازه کافی بدم. روش رو برگردانده آماده جنگ بود. مارک گفت، پس ما دوتا چه؟ ما دوتا؟ درست، خیلی جای خوشبختی است که همخوابه هم نیستیم. خب دیگر، محض ادب سر و روی افسرده به خودت نگیر. محض ادب نیست. چرا؟ دروغگو. خودت هم با من بگو. چه خوب. مارک دست‌ها را به سوی او پیش برد. روش آنها را گرفت. چه خوب که تو باشی و من باشم و دست همدیگر را بگیریم. روش به طنز گفت، دیشب پاهای هم را گرفته بودیم. تو روی من قدم گذاشتی و من روی تو قدم گذاشتم. روش، اگر برای همدیگر دوست و همخوابه نیستیم، پس چه هستیم؟ زمین همدیگر هستیم. توی لجنزار فرو می رویم. پامان دوباره به زمین سفت رسید. روی زمین پا گذاشتیم. حالا دوباره به راه می افتیم. پیش از به راه افتادن یک بار دیگر که برای همیشه نیست، می توانیم همدیگر را ببوسیم. مانند دو بچه خردسال با همه دهان خود یکدیگر را بوسیدند. مارک پرسید، ولی تو بر می گردی نه؟ چاره نیست، پارپوراهای تو گدا روی دستم هست و از آن گذشته امروز هیچ چیز نگفته ایم. فردا حرف می زنیم. فردا حرف نزدند. دیر وقت که مارک از کار برگشت دیگر روش در رفته بود. بسته رخت ها خوب مرتب شده، تنها یک جفت جوراب با آن یک جفت پارگیش که از 10 انگشت پا 6 تا میبایست از آن بگذرد در برابر چشم روی میز نهاده. نوعی کارت ویزیت گستاخانه که میگفت فردا مرا میبینی. و دیدش. روز شنبه بود. یک بعد از ظهر داشتند که با هم حرف بزنند. روش روی تخت نشسته بود. مارک یک صندلی را وارونه نهاده بر آن جا گرفته بود. هر دو سیگار آتش زده کشیدنش را از یاد برده بودند و انگشت هاشان می سوخت. بیان که در جستجویش بوده باشند، میانشان یک دلی برقرار گشته بود. روش کلاف رازهای خود را باز می کرد. اشارهش به همخوابه ها لاف و گزافی بیش نبود. هرگز جز همون که آن شب در کمینش بود، همخوابه ای نداشته بود. با تظاهر به بی‌پردگی به ریشخند اعتراف می‌کرد که در زندگی بسیار آزادش در پاریس که در آن خود به دنبال خطرها دویده بود، هرگز نتوانسته بود تصمیم بگیرد که قدم نهایی را بردارد. یک بیزاری شاید جسمانی در دم آخر از آن کارش باز می‌داشت و روش به اعتراض می‌گفت، با این همه هیچ کمبودی ندارم، تندرستم، نیازهایی دارم و از برآوردنشان نمی‌ترسم. و این را با آن مردک احمق خوب دیدم. ولی برای چه می بایست درست با همین حیوان باشد؟ با این اسب گنده. دلم می خواهد شلاق را روی پشتش بشکنم و نه با کسی که برایم اشتها آور باشد، مثلا تو. مارک می گذاشت که حرف بزند، سپس گفت، در اصل تو یک زن ساده فرانسوی هستی که خودت را مجبور به بازی نقشی می کنی که برازندت نیست. تو از سر خشم، از سر ستیزه جویی با پدر و مادرت در این کار لجبازی میکنی. جای تو در شهرستانت کنار پدر و مادرت خیلی بهتر خواهد بود. روش اعتراض میکرد. تو برای این ساخته نشده ای که شب با یک تفنگ در کمین معشوقات بنشینی. تو برای آن ساخته شده ای که از یک شوهر خوب و همان یکی برای سراسر زندگی در بسترت پذیرایی کنی و از روی وجدان بچه هایی با او درست بکنی. یک ریسه بزرگ. میبینمشان که به سینه هایت آویزان شدند. همچو چیزی من ندارم. دستت را بگذار اینجا. بهترین شیر را مادگاف های کوچک میدهند. من حتی یک ماده گاف نیستم، یک ماده باز لاغر که در دشت صحرا پرسه می زند و تو خیال می کنی که می گذارد بندش را برای سراسر زندگی به یک پرچین ببندند. تو اگر دلت بخواهد می توانی آن ماده باز جفتک انداز را که از پرچین های دیگران برگ به دندان می کند و می جود توی کلت نگه داری. توی کلت می توانی 10 بار بیشتر به شوهرت خیانت بکنی و حتی خدا می داند عیبی نمی بینم که به راستی یکی دو بار کلاه قرم ساقی به سرش بگذاری. یکی دو بار در سراسر زندگی همچو چیزی نیست. دلم می خواهد خود راه زنت را در این حال ببینم. نه نه، حرف بر سر خودم نیست. ولی مارک بگو ببینم، روکو راست به من بگو، از وقتی که ما همدیگر را می شناسیم تو هرگز یک بار هم به فکرش نبوده ای؟ به فکر چه؟ اینکه با تو بخوابم؟ نه، راستی که نه. و تو به آن فکر میکنی؟ همین لحظه سعی میکنم، نمیتوانم. ما برای این ساخته نشده ایم که به یک عرابه امان ببندند. و با این همه چه خوب همدیگر را درک میکنی. تو تنها کسی هستی که در من دیده ای و من تو را میبینم. گرچه درست برای همین، برای به هم پیوستن، تنها کسانی شایستند که چیزی از هم نبینند. برای هم خوابه شدن باید شب باشد. تو یقین دارم کلاه سرت خواهد رفت. تو در تارهای زنی گرفتار خواهی شد که بیشترین لطمه را به تو بزند. تو زنی را که صاف و هموار باشد و از همه بابت آسودت بدارد و بهش مطمئن باشی نخواهی خواست. پرتوی روشنایی خواهد بود. شاید درست باشد. ما هر کدام سرنوشت دیگری را و اینکه دیگری نفعش در چه کاری است بهتر می‌دانیم و طبیعی است که آن دیگری بدان کار نخواهد کرد. پس من چندان هم به اشتباه نرفتم.